نکته دیگه این است که همونطور که در اخلاق گفتیم محور الله است، یعنی بحث درباره کمال نهایی انسان که می کردیم و ارزش هایی که در اسلام مطرح است، گفتیم همه این ارزش ها در رابطه با خدا مطرح میشه و هر کاری از اون جهت ارزشمند است و به اندازه ای ارزشمند است که برای رسیدن انسان به قرب الهی مؤثر باشه. حتی اون ارزش های اعدادی هم باز از همون جهت ارزش دارند، ارزش نسبی، که می توانند زمینه را برای تقرب به خدا فراهم کنند و انسان را در راه تقرب کمک کنند. وقتی اخلاق بر احکام اقتصادی و حقوقی و سیاسی هم گسترش پیدا کرد، عین همین حرف میاد، یعنی همه اینها میتونن ارزش داشته باشند، افعالی ارزشمند باشند، اما در چه رابطه ای؟ به همون معیاری که افعال اخلاقی ارزشمند خواهند بود، چون اینا زیر پوشش اخلاق قرار میگیرند، قلم رو به جدایی ندارن. پس ملاک برای ارزش در تمام رفتار انسان، گفتار انسان، اندیشه های اختیاری انسان این است که جهت حرکت به سوی خدا باشه، یا مستقیماً برای رضای خدا باشد و یا کمک کند در این که انسان در راه تقرب پیش بره. خب مکتبی که میخواد انسان را بر اساس این هدف بسازد، یعنی این بینش را دارد که کمال نهایی انسان قرب به خداست، انسان ساخته شود، یعنی چی؟ یعنی به کمالی که لایق انسان هست برسد. ساختن و پرورش دادن در اینجا مثل پرورش دادن هر چیزی است که برای یک هدفی انجام میگیره. وقتی اسلام میخواد انسان را تربیت کند، انسان را بسازد، پرورش بدهد، یعنی چی؟ یعنی میخواد کاری بکنه، راهی را پیش پای انسان بگذاره، زمینه هایی را فراهم بکنه که انسان به اون کمالی که لایق انسان است برسه. پس طبعا مسیر این تکامل مشخص است، هدف هم مشخص است، وسائلی باید به کار گرفته بشه و حدود و مشخصاتی تعیین بشه که حرکات را کانالیزه کنه، به این قول امروزی ها، یعنی حرکات ما جهت خاصی پیدا کنه و در کانال خاصی، در یک مجرای خاصی جریان پیدا کنه تا ما را به اون هدف نهایی برسه. هدف الله هست، حرکت هم باید به سوی الله باشه، کار هم در صورتی به سوی الله خواهد بود که به انگیزه الهی انجام بگیره. اینها مسلماتی است که ما از بحث‌های سابق به دست آوردیم. خب این انسان وقتی بخواد ساخته بشه، انسان یه موجودی منعزل از همه موجودات جهان نیست، کما اینکه همه پدیده های این جهان این وصف رو دارن و گویا اون وقت که در باب در کجایی انسان صحبت می کردیم، گفتیم خاصیت این جهان ارتباط و پیوند و همبستگی است. هیچ موجودی منعزل از موجودات دیگه نمیتونه به وجود بیاد و نمیتونه ادامه زندگی بده. این روابطی بود که روابطی است که برای ما هم قابل فهمه. انسان با طبیعت ارتباط داره. آیا میتونه انسان بدون تماس گرفتن با طبیعت به وجود خودش ادامه بده یا رشد و تکاملی پیدا کنه؟ مسلماً انسان باید در طبیعت تصرف کند تا باقی بماند. پس رابطه ای با طبیعت داره. همینطور انسان روابطی با انسانهای دیگه داره. زندگی انسان منعزل از انسانهای دیگه نیست. اگر فرض هم بشود که یک انسانی در یک غاری، در یک جزیره‌ای، در یک جنگلی بتواند تنها زندگی کند، یک فرضی است که اثر عملیش بسیار ضعیف است و در حکم عدم. زندگی انسان معمولاً به صورت اجتماعی است و این طبیعت زندگی انسانی است. حالا به چه معنا؟ آیا انسان مدنی به طبع است یا اینکه مدنیت را بر اساس عقل پذیرفته یا به حکم ضرورت؟ اونها بحث‌های دیگری است که باید در جای خودش مطرح بشه. جاش جامعه شناسی است. ان شاء الله اگر فرصتی شد که ما درباره مبانی جامعه شناسی از نظر قرآن بحث کنیم، به این بحث ها هم می‌پردازیم. اون چه برای ما مهم هست در اینجا بدانیم که زندگی انسان بدون ارتباط با انسان‌های دیگه نیست. این هم یک پیوندی شناخته شده. همه مردم می‌دونن، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان، که زندگی هر فرد انسانی ارتباط دارد با انسان‌های دیگه، کم یا زیاد. ولی یک نوع رابطه دیگه هم هست که برای انسانهایی که تربیت شده مکتب وحی نیستن ناشناخته است یا دست کم درست بهش توجه نداره، با اون رابطه انسان با خداست. همونطور که در بحث‌های خداشناسی تا حدی روشن شد، وجود انسان عین وابستگی است به خدای متعال و قوی ترین رابطه وجودی بین هر موجودی با خداست، که یک رابطه متافیزیکی یا به تعبیر صحیح تری ترانسفیزیکی است. از قبیل روابط طبیعی نیست که ما با تجربه میشناسیم و صرف نظر از بینش دینی و الهی اونا را درک می کنیم. این یه جور رابطه دیگری است، فوق روابط طبیعی است، عالی‌تر، شدیدتر، قوی‌تر. تا اونجا که می توان گفت وجود انسان و حقیقت انسان غیر از رابطه با خدا چیزی نیست. وقتی خدا میخواد انسان را بسازه، باید روابطی که انسان با هر موجود دیگری داره مورد توجه قرار بگیره. انسان در این روابطش هست که رشد میکند و تکامل پیدا میکند و انتخاب و اختیار میکند. طبعاً با بینش توحیدی میبایست در درجه اول بر رابطه انسان با خدا تکیه بشه، چون محور الله هست، مبدأ اوست، معادم به سوی اوست، آفریننده اوست، نگهدارنده اوست، پرورش دهنده اوست و هستی ما قائم به اوست و همه چیز تحت اذن و مشیت و اراده اوست. پس چگونه میشه چنین رابطه ای را ندیده گرفت؟ در درجه اول میبایست در رابطه انسان با خدا تکیه بشه. ولی در شعاع این رابطه، روابط دیگری هم مطرح میشه. یه رابطه ای که باز کمتر مورد توجه قرار میگیره، رابطه انسان است با خودش. چون ابتداعا به نظر میرسه که تعبیر رابطه در اینجا صحیح نیست. رابطه همیشه بین دو شیء برقرار میشه دیگه، بین خود شیء و خود شیء که دیگه رابطه معنا نداره. ولی وقتی توجه کنیم به این که انسان دارای عناصر گوناگونی است، عناصر که اینجا به کار میبرم منظور عنصر فیزیکی نیست، انسان از روح و بدن تشکیل شده و روح کمابیش استقلالی از بدن دارد، گو این که ارتباط و اتحادی هم دارد هم با بدن دارد. ما می توانیم به خودمون توجه کنیم، خودمون را مورد علم، موضوع علم قرار بدیم، مورد شناسایی قرار بدیم، این رابطه ای که بین ما و بین اشیاء خارجی هست که میتونیم اونها را مورد شناسایی قرار بدیم. روح با بدن چنین رابطه ای را داره، ما میتونیم در بدن خودمون تصرف کنیم. اصلا حرکت دادن اندام های بدن یه نوع تصرفی است که روح در بدن انجام میده، تصمیم گیرنده روح است. محرک اصلی اونجا که اراده پدید میاد و منشأ حرکت میشه، سیستم عصبی به حرکت در میاد، عضلات به تبع اونها حرکت میکنن، اندام ها به تبع ماهیچه ها و اعصاب، ریشه همه اینها از اون من آگاه و درک کننده است که من تصمیم میگیرم این کار را انجام بدم، اون وقت اعصاب حرکتی حرکت میکنه. البته در بینش مادی این اعمال به مغز نسبت داده میشه، ولی خب باز جای سوال هست که مگه شما این حرکت، این تصمیمات را به حرکت سلول‌های مغز نسبت نمیدید؟ اون حرکت‌ها از کجا ناشی میشه؟ و بحث‌های دیگری که فعلا در صددش نیستیم. علی حال از نظر بینش اسلامی جای شکی نیست که روح هست که بدن را به حرکت در میاره و تدبیر میکنه. از دست کم از این جهت ما در اینجا یک فاعل و منفعل داریم، یک مؤثر و متأثر داریم، یک فاعل و قابل داریم. روح مؤثر است و بدن اثرپذیر. او فاعل است و اثر فعل در بدن ظاهر میشه. پس ما در خودمون هم میتونیم تصرفاتی انجام بدیم. همین که میتوانیم سخن بگیم یا نگیم، غذا بخوریم یا نخوریم، حالا غذا خوردن تصرف در یک ماده خارجی است، میتونیم بدنمون رو به حرکت در بیاریم، راه بریم یا نریم، صرف نظر از این که باز تأثیری روی زمینی که ما راه میریم یا هوایی که بر ما احاطه کرده این حرکت داره، ولی اصالتا این حرکت مال بدن ماست که منشأش اراده و تصمیم روحه. پس ما یک رابطه با خودمون هم داریم. روشنترش رابطه ایست که بین روح و بدن هست. ما میتونیم بدن خودمون را به هر صورت بخواهیم حرکت بدیم تا یک حدودی، زبان خودمون را به هر صورت بخواهیم به حرکت در بیاریم، سخن بگیم، اقدام به گفتار و کردار و حتی اندیشه های خودمون را تا حدود زیادی میتونیم کنترل کنیم. پس صحیح هست که بگیم بین روح و بدن ما یک رابطه فعل و انفعال وجود دارد، در اونجا هم رابطه معنا دارد. اگر میگیم بین خودمون و خودمون رابطه ای هست، یه معناش این است که بین روح و بدن رابطه ای هست. معنای لطیفتری از این هم دارد و اون این است که ما در درون روح، در درون دل، در اونجا هم ما میتونیم یک افعال اختیاری داشته باشیم، صرف نظر از تصرفی که در بدن میکنیم. در اونجا میتوانیم چیزهایی را به خاطر بیاریم یا فراموش بکنیم. البته انسانهای معمولی مثل بنده و اینا اینجور چیزها در اختیارشون نیست، خیالات خودشون در اختیار خودشون نیست، دروازه ذهنشون به روی خارج باز است، یه عامل خارجی باید فکر به اونها القا کنه. اما انسانهایی که تربیت یافته باشن میتونن کمابیش اختیار دلشونم را به دست بگیرن، هر وقت هرچی میخوان فکر کنن، درباره هرچی میخوان بیندیشن، حواسشون را میتونن متمرکز کنن، خاطراتشون را میتونن جمع کنن، جمعیت خاطر پیدا کنن. در اثر تمرین های این کارها میسر است. به هر حال این هم یه نوع تصرفی است، یعنی یه نوع رابطه است انسان با ذهن خودش، با دل خودش، که چه بیندیشد، چه تخیلاتی داشته باشه، چه تفکراتی داشته باشه. این هم یه جور رابطه است، یک رابطه درونی است بین انسان و خودش. این رابطه به لحاظ این است که انسان ابعاد مختلفی داره، از عناصر گوناگونی مجرد و مادی و بین مجرد و مادی، مجرد ناقص و برزخی تشکیل شده. اینها میتونن روی هم فعل و انفعالاتی داشته باشن و بین اینها روابطی برقرار بشه. پس یه نوع رابطه هم رابطه انسان است با خودش، یه نوع رابطه است رابطه انسان با مخلوقات خدا. مخلوقات خدا هم باز چون انواع و اقسامی دارن قابل این هست که دستبندی هایی بشه. یه وقت ما رابطه داریم با یک موجودی که هیچ شعوری نداره، یک واکنش آگاهانه ای از خودش نشون نمیده. سنگی شما وقتی میزنید روی سنگ دیگری یا پتکی را بر سندانی میکوبید، صدایی ازش پدید میاد، اما یک واکنش آگاهانه ای نیست، درک نمی کنه، سندان دردش نمیاد از پتک. با یک موجود ناآگاه روبرو هستید، رابطه ای دارید با موجودات بیشعور. یه رابطه ای دارید با موجودات باشعور غیر انسانی مثل حیوانات. شما یه گربه را نوازشش بکنید یا اینکه چوب بهش بزنید، این یک واکنش آگاهانه نشون میده از خودش، متأثر میشه و تأثیرش را درک میکنه. و بالاخره رابطه ای دارید با انسانهای دیگه. پس برای مخلوقات هم سه تا زیر مجموعه میشه در نظر گرفت: موجودات بیشعور، موجودات جاندار حیوانی و روابط با انسانهای دیگه. رابطه با انسانها هم باز به شکلهای مختلفی هست، یکی با انسانهایی که انسان رابطه نسبی با اونها داره، پدر و مادر، یه رابطه طبیعی و تکوینی با اونها داره، رابطه انسان با افراد خانوادش که یا مستقیماً و بیواسطه و یا معلواسطه یک رابطه طبیعی و تکوینی است. رابطه با پدر و مادر بیواسطه تکوینی است، رابطه با برادر و خواهر یا سایر فامیل های نزدیک معلواسطه هستند که وسائط وقتی زیاد شد دیگه کم کم ارتباط کم میشه و تا ملحق بعدم میشه. به هر حال صحیح هست که ما بگیم ارتباط با انسانهای دیگه گاهی با افراد خانواده است که رابطه تکوینی با هم دارن، رابطه تکوینی قابل توجه. البته روی بینش اسلامی همه انسان ها با هم رابطه تکوینی دارن، برای اینکه همه فرزندان یک پدر و مادرن. ولی اینقدر این رابطه بعید شده که دیگه فراموش شده هست و ملحق به عدمه، رابطه با افراد خانواده‌ای که معمولا مورد توجه هست، معتنابه هست. این یه نوع رابطه. یکی رابطه با انسانهایی که با هم در یک محیط زندگی میکنن و زندگی مادی و دنیوی اونها کمابیش با هم مرتبطه. افراد یک شهر از افراد محله گرفته تا گسترش پیدا میکنه افراد یک شهر که روابط زندگی اونها در دنیا کاملا مشخصه، به همدیگه در زندگی کمک میکنن، این به اون نیازمنده، اونم به این نیازمنده است، اما رابطه طبیعی قابل اعتنایی ندارن. این دو نوع رابطه با انسان. بعد اندکی وسیع‌تر شامل رابطه هم میهنان میشه، کسانی که در یک شهر نیستن، فاصله های جغرافیایی دارن اما روابط نسبتا نزدیکی با هم دارن در مسائل زندگی اجتماعی و حقوقی و چیزهای دیگه. از یه دیدگاه دیگه میشه رابطه با همکیشان و هم دینان در نظر گرفت، ولو اینکه روابط طبیعی و جغرافیایی بین اونها نباشه یا کم باشه. اینم یه جور رابطه ایست. البته این فقط از نظر بینش دینی مطرح میشه که انسان یک رابطه ای با هم دینان خودش داره که یک وظایفی را در این خصوص ایجاب میکنه و یک حقوقی را همراه با این تکالیف. یه رابطه زمینی هم در اینجا مطرح میشه و این است که در درون یک جامعه ای که روابط دنیوی با هم دارن و ملاک وحدت جامعهشون همین روابط زندگی دنیاست، اگر افرادی باشن که همدین نباشند، این هم یک شکل رابطه خاصی است با افرادی که از غیر دین ما هستند اما در درون جامعه ما به عنوان یک جامعه که روابط مادی با هم دارن زندگی می کنن. روابط با اقلیت ها و بالاخره روابط جامعه با جامعه دیگه، شهری با شهر دیگه یا کشوری با کشور دیگه یا اهل یک دینی با اهل دین دیگه، این هم یک نوع رابطه است، رابطه جوامع با هم دیگه یا روابط بین المللی. بنابراین رابطه انسان با انسانهای دیگه در اشکال مختلفی مطرح میشه و ممکنه هر کدومش هم یک احکام خاص به خود را ایجاب بکنه. اسلام به همه اینها توجه داره، در مورد تمام اینها حکم داره، احکامی که بعدش به شکل احکام اقتصادی است، احکام حقوقی است، احکام جزایی است، احکام سیاسی است، احکام بین المللی است، ولی همه اینها میتونه در تحت پوشش احکام اخلاقی قرار بگیره و همه اینها عمل کردن بهش موجب سعادت آخرت هم بشود. بنابراین ما باید انسانسازی اسلام را با توجه به این روابط گوناگون به چند بخش تقسیم کنیم. بحث آینده ما انشاءالله اگر خدا توفیق بده درباره این بخش های گوناگون از روابط انسان و ایدئولوژی اسلام درباره هر یک است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.